15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جو بایدن نامزدی خود در انتخابات 2024 آمریکا را به طور رسمی اعلام کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شماری از کودکان در جریان اعتراضات اخیر شکنجه و مفقود الاثر شدند. پارلمان اروپا در جلسه‌ای با فعالان سیاسی ایرانی راه‌های حمایت از معترضان در ایران را بررسی کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه به طور رسمی نامزدی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را اعلام کرد. Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote and our civil rights. در ویدیویی که در آن آقای بایدن از قصد خود برای نامزدی دوباره در انتخابات سخن می‌گفت، بر موضوعاتی چون لزوم حفاظت از آزادی‌های فردی و دموکراسی در آمریکا تاکید شد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی به نظر می‌رسد آقای بایدن در غیاب رقبا می‌تواند نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد، اما پیروزی در انتخابات برای دومین بار ساده نخواهد بود. در حال حاضر و بنابر نظرسنجی‌ها، رقیب اصلی آقای بایدن 80 ساله دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا است. آقای ترامپ 76 سال دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به دست رادیو فردا رسید اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و سپس آنها را مفقود الاثر کرده‌اند. این گزارش از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که این روند بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران است. امروز سه‌شنبه یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا میزبان گروهی از فعالان سیاسی ایرانی بود تا درباره شرایط کنونی در داخل کشور و راه‌های حمایت از معترضان تبادل نظر کند. این جلسه یکی از برنامه‌های پارلمان اروپا در هفته جاری است که با عنوان هفته حمایت از صدای معترضان ایرانی برنامه‌ای را ترتیب داده است. حامد اسماعیلیون، اردشیر امیر ارجمند، منصوره شجاعی، مهدی گلرو، ستار رحمانی و فاطمه کریمی شرکت کنندگان در این نشست بودند که به پرسش‌های نمایندگان پارلمان اروپا پاسخ دادند. محور بسیاری از پرسش‌های نمایندگان پارلمان اروپا از فعالان سیاسی ایرانی راه‌های کمک به معترضان و اعتصاب‌ها در داخل ایران و همچنین اختلاف نظر گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بود. داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ روز سه‌شنبه از بازداشت 40 نفر خبر داد که به گفته او تصاویر نامتعارفی از زنان را در فضای مجازی منتشر می‌کردند. این مقام پلیس فتا می‌گوید بازداشت این افراد پس از ثبت شکایت گروهی از زنان و در پی تحقیقات پلیس انجام شد. به گفته این مقام پلیس صفحاتی با عنوان مدلینگ، مزون و آنلاین شاپ‌ها منبع انتشار تصاویر نیمه برهنه و نامتعارف از زنها بود که بدون در نظر گرفتن حریم خصوصی و با انگیزه درآمدزایی منتشر شده بودند. این بازداشت‌ها همزمان با پلمب گسترده رستوران‌ها و دیگر اماکن تجاری بر سر حجاب صورت گرفته است. منابع امنیتی در ترکیه میگویند پلیس این کشور 110 نفر را به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت کرده. بنابر گزارش‌ها این عملیات همزمان در 21 استان انجام شده، اما مرکز اصلی آن شهر دیاربکر بوده است. افراد بازداشت شده متهم به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK هستند که در ترکیه غیرقانونی و تروریستی شناخته می‌شود. طیب تمل، قانونگذار از حزب دموکراتیک خلق‌ها، در پیامی که در توییتر منتشر کرده میگوید بسیاری از اعضای این حزب وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در میان بازداشت شدگان هستند. این بازداشت‌های گسترده 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه رخ می‌دهد که گفته می‌شود سخت‌ترین انتخابات برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در 20 سال اخیر است. با وجود موافقت سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیط هواپیما، این تصمیم منتظر تصویب ستاد تنظیم بازار است، ولی شرکت‌های هواپیمایی و فروشندگان بلیط که در ماه‌های گذشته به هدف خود نرسیدند، قیمت‌ها را در مواردی تا 100% هم افزایش دادند. به گزارش ایسنا، سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد هر گونه افزایش قیمت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار است و با هر گران شدنی بدون تصویب ستاد تنظیم برخورد خواهد شد، ولی در عمل هیچ برخوردی با افزایش دهندگان قیمت ها صورت نگرفته است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران داشتم، در مورد دلیل این قانون شکنی و عدم برخورد با آن پرسیدم. مسعود مهاجر:
کارشون قانونی باشه یا غیر قانونی باشه، مهم ماندگاری شرکت هواپیمایی. نرخ ارز وقتی تغییر میکنه، چون شرکت هواپیمایی مثل بقیه شرکت ها کارکنان هستن که تاثیر ارز، افزایش نرخ ارز روی قیمت همشده خدماتشون طولانی باشه، وقت زیادی بگیره. شرکت های دیگه میتونن صبر کنن. شما در مورد افزایش محصولات صنایع خانگی، خودرو یا هر کالای دیگری، وقتی که قیمت دلار یه مرتبه 10%، 20%، 30%، 40%، 50% میره بالا، اینا مجسمان طول میکشه تا اون تاثیر قیمت دلار جدید روی قیمت تمشده کالاهاشون اتفاق بیفته. ولی در شکل هواپیمایی به صورت روزمره اونا مصرف کننده دلار هست، یعنی بلیتاشون برابر دلاری میفروشن. به خصوص در پروازهای خارجی که کلن همه هزینات دلاری هست، در داخل هم میدونید که ناوگان های ما وابسته به خدمات خارج از کشور هستند. حتی اگر خارج از کشور هم پرواز نکنن، هزینه هاشون دلاری هست. بنابراین اینا نمیتونن که صبر بکنن 6 ماه یا 8 ماه وقت بده. ما در 3 ماه گذشته نرخ دلار از 30,000 تومان رسیده 50,000 تومان. یعنی شما یک افزایش 70-80% در نرخ دلار دارید. چطور میشه که شرکت هواپیمایی صبر بکنه 6 ماه صبر بکنه تا کمیته های تخصصی بیان قیمت تعیین کنم براش؟ سازمان هواپیمای کشوری هم در حقیقت چون کاری نمیتونه بکنه، میندازه گردن دیگران. شرکت هواپیمای الان در حالت استیضال هستن. بلیط چون که دارن میفروشن، پولی که دریافت میکنن اجازه نمیده که اینها ناوگانهاشون سر پا نگه دارن. میگن بیاد در حقیقت بخش از ظرفیتاشون با چشم بپوشن. خیلی از پروازاشون کم کردن. خیلی از پروازهای شرکت هواپیمای ایرانی به خارج از کشور کنسل شده و پروازها هم به زحمت پر میشه. بنابراین شرکت هواپیمایی به سرعت بیشتری احتیاج داره بکنه.
از طرفی ما میبینیم که آقای محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفته حتی اگر در ستاد تنظیم بازار به نتیجه برسه، نظر سازمان هواپیمایی کشوری افزایش 100% نیست. یعنی سازمان هواپیمایی کشوری قصدش این نیستش که تا 100% قیمت رو افزایش پیدا کنه، ولی الان شرکت های هواپیمایی این کارو کردن. خب موضوع سر اینه که وقتی حتی متولی این کار، یعنی سازمان هواپیمایی کشوری، موافق نباشه، خب به کدوم نتیجه میرسیم؟ عملا شرکت های هواپیمایی یعنی باید تعطیل بشن، چون به هر حال نمیشه که این قضیه به این صورت ادامه پیدا بکنه و یک کاری که غیر قانونی هست صورت بگیره.
نه، ادامه پیدا نمیکنه. قطعا اون کمیته های مسئول سریعتر عمل میکنن، نرخ رو مشخص میکنن چقدر افزایش پیدا کنه، ولی من فکر میکنم افزایش چشمگیر خواهد بود. در ایران قیمتا داره بالا میره، همه چی بالا میره. شما گوشت قیمت دو برابر میشه و هیچ کس مجوزش نمیده، یعنی بدون هیچ مجوزی میره بالا. نمیشه یک سازمان رو متوقف کرد که این دست به قیمتش نزنه. شما هر کاری بکنید، اونجا رستوران هم داشته باشید، میبینید که این افزایش هزینه ها رو خدمات تمام شده، قیمت تمام شده خدمات شما هم تاثیر میذاره و ناچار میشه. الان مسائل بسیار زیادی در آستانه تعطیل هست. ما الان در مسیرهای مثل مسیرهای کوتاهمون، مثلا بلیط 600,000 تومان در 15 دلار بیشتر نمیشه، در حالی که صندلی هواپیما بیش از 30 دلار هزینه داره. بنابراین حتی در پروازهای داخلی هم نیمی از هزینه صندلی نمیتونن شرکت ها از مسافرها بگیرن. بنابراین من فکر میکنم در وضعیت اضطراری، نه اینکه بگیم اینا افزایش کردن، اونا برای ماندگاری خودشون مجبور شدن که بلیطاشون ببرن بالا تا دولت اقدام مناسبی انجام بده.
خب شما در یه بخش از صحبتتون اشاره کردین که شرکت‌های هواپیمایی مجبورن به خاطر اینکه بتونن سرپا بمونن و به حیاتشون ادامه بدن قیمت‌ها رو ببرن بالا. از طرف دیگه قدرت خرید مردم هم هست. یعنی وضعیت بد اقتصادی که پیش اومده قدرت خرید مردم رو پایین آورده. وقتی که تقاضا نباشه شرکت هواپیمایی خواه‌ناخواه مجبور میشه که فعالیتش رو متوقف کنه به این صورت.
مؤسسات بازرگانی به این چیزا نمی‌تونن توجه بکنن. یعنی مؤسسات بازرگانی بر اساس قانون تجارت اداره میشن. اینا باید دخل و خرج بکنن. اینا موظف به حفظ قدرت خرید مردم نیستن. قدرت خرید مردم رو تا اونجا میتونن حفظ بکنن که خودشون باقی بمونن. یعنی اینا نرخ رو نمی‌تونن اونقدر ببرن که مشتری کم بشه و البته مشتری کم بشه باید پروازا رو کم کنیم. دیگه پرواز کردن به نظر من در اقتصاد ایران خدمت بسیار لوکسیه. بنابراین اونایی که توانمندی دارن باید اینو بتونن بپردازن.
خب از طرف دیگه میدونیم که مردم شاید بتونن سفرهای خارجیشون رو کنار بگذارن به خاطر مشکلات اقتصادی که گریبانگیرشون شده، ولی وقتی مجبور هستن به خاطر مسائل کاریشون در داخل کشور سفرهایی داشته باشن و از نقطه‌ای به نقطه دیگه برن، اون هم با وضعیتی که جاده‌های غیر استاندارد ایران و خودروهای غیر استاندارد ایران داره که خطر جانی براشون هست، این رو باید چه کرد؟ یعنی اگر افزایش قیمت‌ها صورت بگیره تأثیر مستقیم میگذاره بر هزینه‌های اون فرد که برای شغلش مجبوره سفری در داخل کشور انجام بده.
افزایش قیمت‌ها یک روند زنجیریه، همه به هم دیگه متصل هستن. اگر کارمندی در مناطق جنوبی کشور خدمت می‌کنه و ماهی دو مرتبه باید سفر هوایی انجام بده، طبعاً هزینه اون سفر هوایی رو باید شرکتش بده و اون شرکت‌ها هستن که باید حقوقا رو تعدیل بکنن که اون بتونه مسافرت بکنه. ما نمی‌تونیم از یک شرکت ثالثی بخوایم که قیمتش پایین نگرده که این کارمند بتونه بره کار بکنه. در حقیقت این هزینه‌ها سرچشمه میشه در همه جا تاثیر میذاره. افزایش بلیط هواپیما طبعا در افزایش قیمت خدمات تموم شده شرکت‌های دیگه هم تاثیر میذاره.
بله، گفتگویی بود با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در یکی از جدیدترین تلاش‌های آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری، یک مقام ارشد ارتش آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده نیروهای بیشتری از ارتش سایبری خود را برای مقابله با هکرها به کمک کشورهای خارجی می‌فرستد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد ارتش آمریکا در کنفرانس امنیت سایبری سان فرانسیسکو اعلام کرد که ایالات متحده در تدارک اعزام تعداد بیشتری از نیروهای امنیت سایبری خود به کشورهای خارجی است تا با آنها در تقابل با هکرها کمک کند. سرلشکر ویلیام هارتمن روز گذشته با اعلام این خبر افزود که در 3 سال گذشته نیروهای مأموریت ملی سایبری ارتش ایالات متحده که تحت امر او قرار دارند 47 عملیات دفاعی را در 20 کشور جهان به دعوت آن کشورها انجام دادند. او همچنین افزود که تقاضا برای چنین همکاری‌هایی رو به افزایش است و نیاز کشورهای متقاضی نیز متفاوت است. این تلاش‌ها بخشی از استراتژی جدید دولت آمریکا برای تقویت همکاری با متحدان خارجی خود در مقابله با جرایم سایبری است که اغلب ورای مرزها رخ می‌دهد. به عنوان مثال، برخی از بزرگترین گروه‌های مجری باج‌افزارها در سال‌های اخیر همزمان چندین کشور را مورد هدف قرار دادند، از جمله ایالات متحده. هارتمن همچنین خبر داد که 43 نفر از اعضای این نیروی ملی آمریکا در حال حاضر در اوکراین هستند تا در مقابل حملات سایبری روسیه به اوکراین کمک کنند. به گفته سرلشکر هارتمن، نیروهای موسوم به مأموریت ملی سایبری ارتش ایالات متحده در همکاری نزدیک با آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا CISA قرار دارند. اریک گولشتاین، دستیار اجرایی CISA که او نیز در این کنفرانس حضور داشت، اعلام کرد که این دو نهاد با یکدیگر بارها برای دفع حملات سایبری به سازمان‌های فدرال آمریکا همکاری کردند. این دو مقام آمریکایی همچنین فاش کردند که یکی از همکاری‌های مشترک این دو نهاد مقابله با حمله سایبری گروهی از هکرهای ایرانی بوده که سیستم‌های رأی‌گیری در یکی از شهرهای ایالات متحده را هدف گرفته بودند تا نتایج انتخابات 2020 را مخدوش کنند. آقای هارتمن گفت این نگرانی وجود داشت که هکرها بتوانند وبسایت این سیستم را به طریقی تغییر دهند که به نظر بیاید آرا دستکاری شده است، اما در نهایت جلوی آنها گرفته شد. آقای گولشتاین نیز گفت که این حمله هیچ اثری بر زیرساخت‌های انتخاباتی نداشته است و آنها در تلاشند تا بر اساس این نوع از حملات الگویی از شواهد فنی را به دست بیاورند و از آن برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 استفاده کنند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.